ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، یک مجله خبری تحلیلی زنده محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. در ساعت 10 شب به وقت خوب ایران ما را همراهی می‌کنید. دوشنبه شب هست، 13 شهریور ماه، 3 ماه سپتامبر در تقویم میلادی. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ شما را همراهی می‌کنم تا پایان این مجله شبانگاهی سلام گرم من و همکارانم را بپذیرید. جمشید زند دبیر این مجله است، ما رو در اتاق فرمان این برنامه مهرداد همراهی میکنه و اینجا در استودیو هم در کنار من همکارم حسن جعفری هست با خبرها. اجازه بدید که به روال هر روز و هر شب و همیشه با خبرها آغاز بکنیم این مجله رو، بعد براتون خواهم گفت که در مجله چه مطالبی رو خواهید شنید. آقای جعفری،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید گزارش روزنامه اسرائیلی در مورد پیام محرمانه باراک اوباما به تهران را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند. روزنامه پرتیراژ یدیوت آهرونوت چاپ اسرائیل صبح دوشنبه گزارش داده بود باراک اوباما از طریق دو کشور اروپایی با مقام‌های جمهوری اسلامی تماس گرفته و به آنها گفته است که آمریکا از حمله اسرائیل علیه ایران حمایت نمی‌کند. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه به رویترز گفت این نادرست است، سراپا غلط است و ما در مورد فرضیات حرفی نمیزنیم. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده آماده جنگ با ایران و سوریه است. به گزارش فاکس نیوز، آقای بایدن که روز یکشنبه در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی میکرد در مورد میت رامنی گفت او میگوید پایان دادن به جنگ در عراق و تعیین زمان خروج نیروها از افغانستان اشتباه بوده. او به طور تلویحی اذعان میکند که آماده جنگ با ایران و سوریه است. با این حال سخنگوی ستاد انتخاباتی میت رامنی این انتقادات را رد کرده است. یک فرمانده ارتش ایران میگوید 30% از ساخت سامانه جایگزین S-300 انجام شده است. سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش، روز یکشنبه در نشست خبری گفت پس از آنکه روسیه قرارداد تحویل سامانه S-300 را منتفی کرد، ما خود بران شدیم که سامانه بومی پیشرفته تر از S-300 را جایگزین کنیم و باور S-373 به عنوان جایگزین آن انتخاب شد. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد در حمله یک جنگنده دولتی به ساختمانی در شمال حلب دست کم 19 نفر کشته شدند. ناظران حقوق بشر سوریه میگویند چند زن و کودک نیز در میان کشته شدگان بودند. هیچ منبع مستقلی شمار کشته شدگان روز دوشنبه در حلب را هنوز تایید نکرده است. در همین حال گروه ناظران حقوق بشر که مقر آن در لندن است به خبرگزاری ها گفته که حدود 5000 نفر در درگیری ها در ماه اوت مرداد ماه در سوریه کشته شدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه به اسرائیل هشدار داد که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است به ضررش تمام شود. وزیر خارجه فرانسه به یکی از شبکه‌های داخلی تلویزیون این کشور گفت که به شدت مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، اما فکر می‌کند اگر اسرائیل به ایران حمله کند، تهران خود را قربانی ماجرا نشان خواهد داد و این حمله به ضرر اسرائیل خواهد بود. و خبر آخر این که به گزارش آسوشیتد پرس، ایران روز دوشنبه برای نخستین بار رهبر یک کشور خارجی را به دیدار تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز برد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که رئیس جمهوری مغولستان در بازدید از تأسیسات نتنز از همه قسمت‌های این تأسیسات بازدید کرده و از اون نقل شده است که ممکن است در کشورهای دیگر موفق به دیدن چنین مراکزی نشود. غرب ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کند، اما ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش مقاصدی صلح‌آمیز دارد.
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم در مجله شبانگاهی امشب چه خبر است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، پیش روی شما. وزیر ارتباطات میگوید تا پایان شهریور ماه مرحله اول پیاده‌سازی شبکه ملی اینترنت به پایان خواهد رسید.
به لحاظ امنیتی برای اینکه تبادل اطلاعات مردم کنترل بیشتری داشته باشه، همه رو وارد یک کانال و مسیر میکنه که انگار از یک تونل شیشه‌ای از جلو چشمان دستگاه‌های حکومتی و امنیتی میاد.
در سوریه آیا حکومت بشار اسد یک گام به عقب برمی‌دارد؟ وزیر اطلاع رسانی این کشور از تعیین سرنوشت کشور با همه پرسی گفته است. آزادی دانشجویان یا لاابالیگری سیاسی؟ نگاهی می‌کنیم به سخنرانی اخیر وزیر علوم ایران.
در چنین فضایی صحبت کردن از اینکه دانشجو آزادان در دانشگاه حرف بزنم یه مقدار جای پرسش فراوان داره.
و یک روزنامه اسرائیلی میگوید باراک اوباما پیامی محرمانه برای مقامات ایران فرستاده است. به ملاقات همی رویم، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در همین مجله. دعوت میکنم ازتون تا پایان این مجله شبانگاهی همچنان به همراهیتون با ما ادامه بدید. روزنامه اسرائیلی یدعوت آهرونوت در گزارشی اختصاصی از ارسال پیامی محرمانه از طرف دولت باراک اوباما به مقامات جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. این گزارش ساعتی پس از انتشار با واکنش شدید جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روبرو شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است که آمریکا و اسرائیل در مورد پیامدهای حرکت ایران به سوی تولید بمب اتم اتفاق نظر دارند و باراک اوباما به گزینه استفاده از نیروی نظامی هم اشاره کرده است. جمشید زند و گزارشی در همین زمینه.
روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرونوت در گزارش اختصاصی خود از ارسال پیامی از طرف کاخ سفید واشنگتن به تهران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، واشنگتن از طریق دو کشور اروپایی که نامشان ذکر نشده به مقامات جمهوری اسلامی گفته است در صورتی که اسرائیل به ایران حمله کند، آمریکا وارد این مناقشه نخواهد شد. یدیوت آهرونوت بدون ذکر منابع خود نوشته است که آمریکا در قبال این حرکت خود از ایران انتظار دارد از حمله به منافع آن کشور از جمله نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس خودداری کند. در واکنش به این گزارش، یکی از مقامات اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود در گفتگویی با خبرگزاری رویترز این ادعا را غیر منطقی و بی‌معنی خوانده است. به گفته این مقام اسرائیلی، احتیاجی نیست که آنها چنین قولی به ایران بدهند، زیرا ایرانی‌ها به خوبی می‌دانند که حمله به اهداف آمریکایی با واکنش بسیار تند و بمباران گسترده روبرو خواهد شد. ساعتی پس از انتشار گزارش روزنامه یدیوت آهرونوت، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آن را کاملاً غلط و بی‌پایه و اساس خواند و گفت که درباره مسائل فرضی صحبت نمی‌کند. روز یکشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود در مورد لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی هیچ اختلافی بین آمریکا و اسرائیل وجود ندارد. اسرائیل و آمریکا هر دو ایران را به گسترش توانایی‌های هسته‌ای خود که ممکن است به تولید سلاح هسته‌ای منجر شود متهم کرده‌اند و هر دو کشور تأکید کرده‌اند که برای جلوگیری از این کار حق استفاده از گزینه نظامی را برای خود محفوظ نگاه می‌دارند. اما به نوشته رویترز، دولت باراک اوباما بارها به طور علنی گفته است که هنوز دوره اجرای تحریم‌های شدیدتر علیه ایران و دیپلماسی به پایان نرسیده است. این در حالی است که مقامات اسرائیلی بر این باورند که فرصت زمانی استفاده مؤثر از نیروی نظامی روز به روز در حال تنگ‌تر شدن است. رویترز به نقل از دان مریدور، معاون نخست وزیر اسرائیل نوشته است به باور او ایرانی‌ها می‌دانند که اگر آنها از خط قرمز عبور کرده و به سوی ساخت بمب حرکت کنند، ممکن است با مقاومتی شدید و با استفاده از تمام گزینه‌ها روبرو شوند. گزینه‌هایی که به گفته آقای مریدور، رئیس جمهوری آمریکا هم با آنها اشاره کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم روز یکشنبه پیش از سفر به آمریکا گفت غرب نتوانسته ایران را متقاعد کند که به طور جدی مصمم است از فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور جلوگیری کند. او بدون اشاره به جزئیات گفت زمان آن رسیده است که قدرت‌های جهانی خط قرمزی مشخص برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعیین کنند. سخنانی که در محافل سیاسی به نوعی انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در قبال بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر شده است. از سوی دیگر، ایران تاکنون بارها تأکید کرده که در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست و تهدید کرده که به هر گونه حمله آمریکا و اسرائیل به شدت پاسخ خواهد داد. در همین حال، در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده که جمهوری اسلامی تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ خود در مجتمع هسته‌ای فردو را افزایش داده است. در این گزارش به پاکسازی‌ها در مجتمع نظامی پارچین و عدم دسترسی بازرسان آژانس به این سایت هم اشاره شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اجرای مرحله اول پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات تا پایان شهریور ماه امسال انجام خواهد شد. بابک غفوری آذر در گزارشی که خواهید شنید به راه اندازی این شبکه و ویژگی های آن پرداخته.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات ایران گزارش داد که مرحله اول پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات تا پایان شهریور ماه تکمیل خواهد شد. به گفته آقای تقی‌پور این مرحله شامل تفکیک شبکه اینترنت از اینترنت است و همکنون در 28 استان انجام شده و تنها 2 استان باقی مانده است. این وزیر دولت ایران گفته که با تکمیل مرحله اول در تمامی استان‌ها دسترسی به 2 شبکه مستقل اینترنت و شبکه ملی اطلاعات ممکن خواهد بود. شبکه ملی اطلاعات طرحی است که دولت ایران از چند سال پیش به دنبال اجرایی کردن آن بوده و بر اساس آن یک شبکه مستقل انتقال اطلاعات بدون نیاز به اینترنت جهانی در ایران ایجاد خواهد شد که مدیریتش در اختیار دولت است. علی اکبر موسوی خوئینی رئیس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس ششم ایران که همکنون ساکن آمریکاست درباره ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات به رادیو فردا میگوید:
پروژه‌ای هست که میتونه ترافیک تمام فعالیت‌های اینترنتی در داخل کشور رو مجزا بکنه با اون نوع تبادل اطلاعاتی که بین داخل ایران و خارج کشور صورت میگیره. به لحاظ امنیتی برای اینکه تبادل اطلاعات مردم کنترل بیشتری داشته باشه، همه رو وارد یک کانال و مسیر میکنه که انگار از یک تونل شیشه‌ای از جلو چشمان دستگاه‌های حکومتی امنیتی رد بشه و از طرف دیگه میتونه تبادل اطلاعات در داخل کشور رو در واقع با آزادی عمل بیشتری بالا ببره. محتوای تبادل اطلاعات رو هم خیلی خیلی سیستماتیک‌تر محدود بکنه، بنابراین به شکل کلی‌تر و ریشه‌ای‌تر فیلترینگ انجام میشه. طرف دیگه حملاتی که ممکن است خارج کشور صورت بگیره به داخل، هکرها و هر نوع حمله‌ای، اینها رو باز براش محدودیت بیشتری قائل میشه و امکان کنترل بیشتری روش ایجاد میکنه.
دولت ایران از مدت‌ها پیش در پی جداسازی شبکه اینترنت ایران از شبکه جهانی اینترنت بوده و در همین رابطه رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 15 مرداد ماه سال جاری اینترنت جهانی را غیر قابل اعتماد خوانده بود. با این همه او گفته است که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به معنای عدم دسترسی به اینترنت نیست، هرچند در توضیح بیشتر گفته که با عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات و تعریف کامل پروژه‌های بومی روی آن، اینترنت نیز به عنوان یکی از خدمات در کنار شبکه ملی اطلاعات وجود خواهد داشت، اما به عنوان زیرساخت تلقی نمی‌شود. وزیر ارتباطات دولت ایران چندی پیش نیز از مزایای زیاد راه اندازی این شبکه برای کاربران از جمله افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات خبر داده بود. علی اکبر موسوی خوئینی درباره این مزایا اعتقاد دارد:
شاید بشه گفت که مهمترین مزیتش ایجاد یک ولومی هست که حکومت با آسایش بیشتری اجازه میده سرعت تبادل اطلاعات بالا بره در درون کشور. یعنی هر وبسایتی که دولت اجازه میده که اطلاعاتش رو بخونید یا درش تبادل نظر بکنید، اون رو اجازه میتونه بده که سرعتش یک دفعه بره بالا. در این حالت با خیال راحت تری این سرعت رو در درون کشور میتونن بالا ببرن و هر کسی هر وبسایتی رو میزنن که مربوط میشه به درون کشور، یک دفعه احساس میکنه که سرعت اینترنت بالاتر هست. ولی به محض اینکه بخواد به دیتا سنترهای خارجی، مثلا فرض کنید که وبسایت گوگل که در خارج کشور هست بره، یک دفعه سرعت افت میکنه و احیانا اگر سلاح تونسته باشن وبسایت گوگل رو اساسا دیگه تعریف نمیکنن که وجود داشته باشه برای کاربر داخلی. اتفاق تازه خواهد بود و یه شوک عظیمی هست برای کاربران، البته به این معنی نیست که اینترنت رو قطع بکنن.
تیر ماه امسال خبرگزاری مهر به نقل از وزیر ارتباطات ایران گزارش داده بود که مطابق برنامه زمانبندی اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات قرار است تا پایان سال آینده میزبانی تمام سایت‌ها به داخل کشور منتقل شود. به گفته یه وزیر ارتباطات ایران، در فاز سوم این طرح و پس از دسترسی کاربران دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، دسترسی کاربران خانگی نیز به شبکه ملی اطلاعات تعریف خواهد شد.
بابک غفوری آذر بود همکارم، گزارش می‌داد درباره اجرای مرحله اول پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات در ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز دوشنبه در نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل از جمله در مورد لزوم وجود آزادی در دانشگاه‌ها سخنرانی کرد. کامران دانشجو در این سخنان تاکید کرد به گفته او دانشجویان چه در نقد شرایط و چه در تعریف و تمجید باید آزاد باشند، ولی این آزادی نباید تبدیل به باز هم به گفته او لاابالیگری سیاسی شود. اما چه نوع آزادی مد نظر وزیر علوم است که به گفته او باید به دور از لاابالیگری سیاسی باشد؟ آزاده اسدی همکارم این سال را از سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و جامعه شناس در پاریس پرسیده.
در حقیقت اگه ما به فضای دانشگاه ایران در 3-4 سال گذشته نگاه کنیم، میبینیم که هر روز بسته‌تر شده. دانشگاه زیر مجموعه از جامعه است. ما نمیتونیم یه دانشگاه آزاد داشته باشیم ولی در جامعهمون استبداد باشه. اگه در جامعهمون رسانه‌ها محدودتر شدن، آزادی بیان کمتر شده، احزاب و گروه‌های مدنی محدودتر شدن، به طریق اولا در دانشگاه هم ما کم و بیش همون جواب داریم. در چنین فضایی صحبت کردن از اینکه دانشجو آزادان در دانشگاه حرف بزنم یه مقدار جای پرسش فراوان داره.
ولی آقای دانشجو یه جوری تاکید کردن که از دید ایشون این آزادی میتونه تبدیل به لاابالیگری سیاسی بشه، نه نشاط سیاسی.
ایشون در گذشته و در همین سخنرانی کنونیشون بارها نشون دادن که این آزادی محدود میشه به این که دانشجوها برخورد انتقادی به اون صورت نداشته باشن و همراه و موافق دولت باشن، طرفدار افکار سکولار نباشن. در این چارچوب این آزادی رو به رسمیت میشناسه. خب این آزادی برای فقط خودیست. اون چیزی که ایشون لاابالیگری در دانشگاه مینابه همون چیزیست که میتونه نظر یه مخالف یا یه دانشجو مخالف رو در بر بگیره و او به خودش اجازه میده که هر نظری که تشخیص میده رو در این مقوله جای بده. در 3-4 سال گذشته در فضایی که استادا بسیار محدود شدن، استادا اخراج شدن یا بازنشسته شدن به اجبار، دانشجوها زندانی شدن، تشکلهای دانشجویی بسته شده، فضای سیاسی و عمومی و حتی فرهنگی دانشگاه بسته تر شده، بعد وزارت علوم همش میخواد کرسی آزاداندیشی به راه بندازه و یکی از گله های مسئولین آموزش عالی در سال گذشته این بوده که چرا این کرسی ها رونق نمیگیرن. خب این کرسی ها زمانی میتونن رونق بگیرن که به طور واقعی آزادی وجود داشته باشه که دانشجو حق حرف زدن داره.
شما اشاره کردید به فضای 3-4 سال پیش دانشگاه ها. وزیر علوم چند بار به اشاره‌ای که فتنه 88 نامیده تاکید کرده و گفته دیگه نباید اجازه ایجاد فضای به گفته اون هیجانی کاذب و غیر منطقی به سوء استفاده کننده ها داده بشه. به نظر شما فضای دانشگاه تا قبل از انتخابات 88 چطور بوده که از زاویه دید وزیر علوم غیر منطقی بوده؟
ببینید اون چی که در ایران واقعیت داره و باعث میشه که گاهی مسئولین هم ازش سوء استفاده کنن اینه که در زمانی که در بیرون از دانشگاه در فضای جامعه اون آزادی‌های لازم وجود نداشته باشه، در دانشگاه خب دانشجوها به جای اینکه نظرشون رو بتونن در احزاب، تشکل‌های مدنی به طور آزاد در نشریات آزاد کشور بیان کنن، خب سعی میکنن از محیط دانشگاه استفاده بکنن. به این ترتیب میتونه یه مقدار هیجانی بشه. اگر برگردیم به اتفاقاتی که در دانشگاه افتاد، میشه گفتش که دانشگاه‌های ما هیچ کار غیر متعارف و غیر معمولی در جریان حوادث سال 88 و بعد از اون انجام ندادن. یعنی دانشجوها فقط از فضایی که موجود بود استفاده کردن برای بیان نظرشون یا ابراز وجود تا حدودی. این هجوم مسئولین و نیروهای امنیتی به دانشگاه بود که به دانشگاه این شرایط را داد و نه خود دانشجو. حمله به کوی دانشگاه را دانشجوها سازماندهی نکردن.
آقای دانشجو هم تو تاکید کرده حدود 90 ساله که در ایران دانشگاه داری میشه، اما دانشگاهی که به گفته ایشون کپی برداری از غرب هست و هنجارهای غربی هم در ایران هنجار شده. به نظر شما تاکید وزیر علوم بر ناهنجاری هایی که باید اصلاح بشه توی رویه دانشگاه ها دقیقاً چه مواردی میتونه باشه؟
الگوی دانشگاهی که در دنیا وجود داره الگوییه که کم و بیش در همه کشورها میشه سراغ گرفت. ایشون اون چیزی که غیر هنجاری مینامن و قابل قبول نمیدونن الگوی یک دانشگاه عادی و یک دانشگاه کارکرد طبیعی خودش رو داشته باشه، یعنی دانشگاهی که فکر میکنه، پرسش میکنه، سنجشگر، قادر به نوآوری و خطهای قرمز نمیشناسه و میتونه بدون محدودیت و بدون فشار بیرونی و به خصوص فشار سیاسی یا ایدئولوژیکی کار بکنه و تحقیق بکنه. و به خاطر همین هم تفاوت میذاره بین دانشگاه ایران که باید دانشگاه متعبد دنباله رو به شکل پادگانی اداره بشه در مقابل دانشگاهی که ما در همه دنیا داریم که درش آزادی بیان، آزادی تحقیق و آزادی فکر و سنجشگری وجود داره.
آزاده اسدی گفتگو میکرد با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و جامعه شناس. جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید. ساعت 10:21 شب هست در ایران و حالا نوبت رسیده به برنامه ملاقات. کار همکارم آرش حسن نیا این 182 شماره از ملاقات هست که آرش حسن نیا درباره امید دهدارزاده ساخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در نیمه نخست سال 91 دست کم 3 بار بازداشت و احضار شد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری نزدیک به پان ایرانیست‌ها در احضارها و بازداشت‌ها ضرب و شتم شد و تحت بازجویی قرار گرفت. اما آن بازداشت‌ها برای امید دهدارزاده طولانی و ممتد نشد تا اینکه در مرداد ماه سال 91 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به منزل مسکونی این فعال حزب پان ایرانیست او را با خود بردند. چند روزی پس از بازداشت آخر، ماموران امنیتی با مراجعه دوباره به منزل مسکونی این فعال سیاسی فرهنگی در شهر اهواز، منزل او را تفتیش کردند و بخشی از وسایل شخصیش را با خود بردند. خانواده ی آقای دهدارزاده به دلیل بیماری او و نیازمندیش به استفاده منظم از داروهایش نگران وضعیت جسمی این فعال سیاسی و فرهنگی بودند که بیخبری از این زندانی سیاسی عقیدتی در هفته‌های نخست بازداشتش این نگرانی‌ها را دوچندان می‌کرد. بازداشت آقای دهدارزاده در مرداد ماه سال 91 بر اساس صدور حکمی برای این عضو حزب پانیرانیست صورت گرفت. امید دهدارزاده در اردیبهشت ماه سال 91 در شعبه 3 دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی رسولی محاکمه شد. این فعال سیاسی و فرهنگی با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب پانیرانیست و پخش جزوات به نوشته دادستان تحریک آمیز در شهر اهواز و دیوار نویسی محاکمه شد. دادگاه بررسی کننده اتهامات امید دهدارزاده این عضو فعال حزب پان ایرانیست را به 6 حبس، تحمل 75 ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی به میزان 10 میلیون ریال محکوم کرده است.
The
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
سری می‌زنیم به سوریه. وزیر اطلاع رسانی سوریه روز دوشنبه در کنفرانس خبری اعلام کرد در صورت ترک مخاصمه از سوی مخالفان، حکومت این کشور آماده است تا آینده سیاسی سوریه با یک همه پرسی تعیین شود. او شرط موفقیت نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را قطع کمک‌های نظامی از سوی کشورهای خارجی به مخالفان حکومت در سوریه اعلام کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم از رضا جمالی.
روز دوشنبه وزیر اطلاع رسانی سوریه در کنفرانس خبری اعلام داشت در صورتی که مخالفان مسلح سلاح‌های خود را زمین بگذارند، حکومت سوریه آمادگی دارد تا برای تعیین آینده سیاسی این کشور همه پرسی برگزار کند. عمران ال‌روابی در این کنفرانس خبری تأکید کرد که حکومت سوریه قطعا نتایجی که از صندوق آرا بیرون آید خواهد پذیرفت. با این حال وزیر اطلاع رسانی سوریه در این کنفرانس خبری درباره نحوه برگزاری این همه پرسی که توسط چه نهادی برگزار شود توضیحی نداد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین گفت زمانی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میتواند موفق شود که کشورهای خارجی کمک کننده به مخالفان کمک‌هایشان را به این گروه‌ها قطع کنند. اخسر ابراهیمی نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه است و به تازگی جانشین کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل و نماینده مستعفی در امور سوریه شده است. وزیر اطلاع رسانی سوریه با انتقاد از صحبت‌های محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در جریان برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران گفت عامل خشونت‌ها در سوریه سعودی‌ها و قطری‌ها هستند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر پنجشنبه گذشته در نطقی در جریان برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران از رژیم سوریه خواست تا از کشتار شهروندان این کشور دست بردارد و از قدرت کنار برود. این سخنان رئیس جمهوری مصر در تهران انعکاس وسیعی در رسانه‌های خبری جهان داشت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان، درباره موضع‌گیری دولت سوریه مبنی بر آمادگی حکومت این کشور برای مراجعه به صندوق‌های رأی در صورت ترک مخاصمه از سوی مخالفان به رادیو فردا میگوید:
دولت سوریه با قبول اصلاح پیشنهادات آقای کوفی انان هم به نوعی می‌خواست از نظر خودش کل بحران رو در یک مسیر سیاسی بندازه. اون هم با دو تا انگیزه، یکی اینکه به هر صورت میتونن وقت بگیره خود نیروهاشو سازمانیابی مجدد بکنه، و در این حال این درک هم در دولت سوریه قویه که ما همچنان بیشترین نفوذ در میان مردم داریم تا به اپوزیسیونی که در خارج از کشور و آنچنان تماسی با مردم نداشته یا با حالت مسلحانه میخواسته تحولاتی رو در این کشور دامن بزنه. این اعتماد به نفس و شاید حالا قسمانم کاذب در درون دولت سوریه هستش که اگر انتخاباتی هم برگزار بشه این به این معنا نیست که بازندش لزوما مایی.
هنوز گروه‌های اپوزیسیون سوریه نسبت به صحبت‌های وزیر اطلاع رسانی سوریه واکنش نشان ندادند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی، درباره واکنش احتمالی گروه‌های مخالف به پیشنهاد دولت سوریه برای رجوع به آرای مردم معتقد است:
اپوزیسیون از اینا استقبال نمی‌کنه. می‌دونیم که خب از طرح انان هم اپوزیسیون استقبال چندانی نکرد و اصولاً بعدش هم بلافاصله شروع کردن بیشتر خودشون رو مسلح کردن و رو به تشدید مخاصمات. اصولاً و حکومت سوریه رو بخشی از مشکل می‌دونن و اصولاً هیچ گونه مذاکره ای رو با این دولت، اعتبار اینکه میگن خیلی دستش به خون آلوده است یا کلا دیگه دورش به سر اومده و این صحبت ها، قبول ندارن و اونها اصولا حاضر به مذاکرات سیاسی با رژیم نیستند. همین خب یه مقدار اوضاع رو قفل کرده و باعث شکست طرح آقای انان شد و امروز هم خب میدونیم آقای اخسر ابراهیمی هم اعلام کرده که اون هم با بدبینی بسیار داره میره به دنبال ماموریت جدیدی که به عهده‌اش گذاشته شده.
از سوی دیگر روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی المیادین با اشاره به تحولات سوریه گفت بحران این کشور با مداخله خارجی حل نمی‌شود و اضافه کرد آنچه که در سوریه رخ می‌دهد هدفش به گفته او تضعیف کردن یک کشور پیشرو در منطقه است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت شرط گذاری در بحران سوریه چاره ساز نیست و کشورهای غربی و آمریکا را متهم کرد که فقط قصد تغییر حکومت سوریه را دارند. وی با هشدار به کشورهایی که به مخالفان حکومت سوریه کمک می‌کنند گفت این کشورها باید به عواقب وخیم این کار فکر کنند. رئیس قوه مقننه ایران اتهامات مربوط به دخالت ایران در سوریه را رد کرد و اضافه کرد دخالت ایران در سوریه نصیحت‌گونه است و در قبال گروه‌های درگیر در این کشور انجام می‌گیرد.
همکارم رضا جمالی گزارش میداد از آخرین وضعیت در سوریه. اما سپاسگزارم از شما که ما رو تا این لحظه تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. ساعت 10:29 شب هست در ایران و این پایان مجله شبانگاهی است. فرصت کوتاهی است تا تکرار کنم، همیشه میتونید آخرین خبرها رو در radiofarda.com وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و همینطور میتونید با ما در تماس باشید. پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. 2042022112121. بار دیگر سپاس از همراهی شما. من فهیمه خضری‌دری هستم. وعده من و شما مجله نیمه شب رادیو فردا.